ساعت 6 عصر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. معاون اول رئیس جمهور ایران میگوید برخی تجهیزات تولید واکسن تحت عنوان اسباب خانه سفیر به کشور وارد شد. یک مقام آمریکایی میگوید در صورت اجرای توافق ایران و آژانس نشست شورای حکام را پیگیری نمی‌کنیم. نیروی دریایی آمریکا 5 ایرانی را از یک لنج دچار حریق در آب‌های عمان نجات داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. معاون اول ابراهیم رئیسی میگوید برخی تجهیزات تولید واکسن تحت عنوان اسباب خانه سفیر به ایران وارد شد. محمد مخبر که در سابقه خود وعده عمل نشده تولید 50 میلیون دوز واکسن شهریور 1400 را دارد، چهارشنبه شب در گرد همایی رؤسای نمایندگی های ایران در کشورهای همسایه گفت
در یکی از این انتقال پولهایی که داده شد به یکی از کشورها ردی از این که این مال تجهیزات واکسن دیده شد، ما نتونستیم اون تجهیزات بیاریم. بعدیش هم سفیر عزیزمون با عنوان اسباب خونش آورد خلاصه کشور. یعنی یه اتفاق اینجوری، حالا شاید اینا رو گفتن هم صحیح نباشه، بعضی حالا دیگه این از زبونم هم رفت گفتم خلاصه.
به گزارش رسانه‌های ایران، خبرگزاری دانشجو که این فایل تصویری از معاون اول رئیس جمهور را منتشر ساخته بود، بعد آن را از روی وبسایت خود پاک کرد. یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه گفت اگر توافق بین آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران در مورد تعویض دوربین‌های نظارتی در کارگاه قطعات سانتریفیوژ کرج اجرا شود، پیش بینی واشنگتن این است که نشستی از سوی شورای حکام در سال جاری میلادی در این مورد برگزار نشود. این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت اگر آنچه که با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد توافق قرار گرفته اجرا نشود، پیشبینی نمی کنیم که نیازی به تشکیل شورای حکام جلسه ویژه درباره این مجموعه مسائل تا قبل از پایان سال باشد. این مقام در ادامه افزود البته اگر تنش‌های هسته‌ای جدیدی وجود داشته باشد، ما به طور جداگانه واکنش‌ها را نشان خواهیم داد. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که این نهاد ناظر بین المللی و ایران بر سر تعویض دوربین‌های نظارتی در مرکز تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا واقع در کرج به توافق رسیدند. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد 5 ایرانی مظنون به قاچاق موارد مختلف مخدر را از یک لنج دچار حریق در آب‌های عمان نجات داده است. در ویدیویی منتشر شده از سوی نیروی دریایی آمریکا که تاریخ آن مربوط به روز چهارشنبه است، دود از یک لنج در حال حرکت در دریای عمان به هوا برخاسته و به ناگاه انفجاری در آن روی می‌دهد. پس از این است که نیروهای ناو USS سیروکو به کمک سرنشینان این لنج می‌آیند و علاوه بر نجات 5 نفر، بیش از 1700 کیلو حشیش، 500 کیلو متامفتامین و 30 کیلو هروئین به ارزش بیش از 14.5 میلیون دلار کشف کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در این باره می‌نویسد بنابر اعلام نیروی دریایی آمریکا، 5 ایرانی نجات یافته پس از رسیدگی‌های پزشکی به مقام‌های عمانی تحویل داده شدند. در میان گزارش‌ها مبنی بر اینکه طی سال جاری مبادلات تجاری روسیه و ایران ممکن است به بالاترین میزان برسد و صادرات ایران به روسیه نیز به رکورد جدیدی رقم بزند، خبرگزاری مهر از احتمال احیای مذاکرات بین مسکو و تهران درباره صادرات نفت ایران به روسیه خبر داد. بر اساس این گزارش، در سالهای گذشته این مذاکرات به دلیل آنچه اشتباه مقامات سیاسی ایران خوانده شد، متوقف شده بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آمار منتشر شده از سوی گمرک روسیه نشان می‌دهد طی سال جاری میلادی مبادلات تجاری این کشور با ایران روند سعودی به خود گرفته تا جایی که ممکن است رکورد تاریخی خود را بشکند. مبادلات تجاری روسیه و ایران در سال 2010 به 3 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده بود، اما در سالهای بعد هیچگاه از 2.5 میلیارد دلار در سال عبور نکرد. از امار 10 ماه سال جاری میلادی برمی آید. مبادلات تجاری دو جانبه با رشد 87% به 3.3 میلیارد دلار رسیده. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در این رابطه به ایرنا گفت:
ما الان در نمای اول سال وقتی نگاه میکنیم بیش از 2 میلیارد دلار خرید داشتیم از روسیه که من فکر میکنم که این مجموعاً به 2.5 میلیارد شاید بیشتر برسه. اگر اون 1 میلیارد خودمون هم اضافه کنیم حجم تجارتمون مجموعاً به 3.5 میلیارد و یا بالاتر امسال خواهد رسید که این یک برحال رکوردی است ایجاد شده. البته باید این رو متذکر بشم که نه روسیه در اشل اقتصاد روسیه در ایران ظاهر شده هنوز و نه جمهوری اسلامی ایران در اشل و وسعت اقتصاد خودش در داخل روسیه ظاهر شده.
برغم افزایش مبادلات تجاری بین روسیه و ایران و نزدیک به 2 برابر شدن صادرات ایران به روسیه طی دومین سال متوالی، سهم این کشور در تجارات بین المللی روسیه صرفاً از 0.4% به 0.5% ارتقا یافته. یک منبع خبرگزاری مهر که هویتش فاش نشده ابراز امیدواری کرد با اثرگیری مذاکره با روسیه درباره فروش نفت ایران، همکاری های اقتصادی دو کشور به طور اساسی متحول شود. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد تبلیغاتی نظام که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود، نوشت به دلیل اشتباه یک مقام سیاسی در دولت قبلی ایران، موضوع فروش نفت به روسیه متوقف شد. در این گزارش آمده که روسیه به ایران پیشنهاد داد روزانه تا 500,000 بشکه نفت از ایران خریداری کند. اما بر اساس این گزارش، چون برخی مسئولین ارشد سیاسی سابق ایران ذوق زده شدند و این موضوع را رسانه‌ای کردند، روس‌ها تذکر دادند که تحت فشار بین‌المللی قرار گرفتند و گویا به همین دلیل خرید نفت ایران را متوقف کردند و حاضر به ادامه مذاکره در این رابطه نشدند. الکساندر باگامولوف، کارشناس مسائل اقتصادی، همکاری‌های نفتی روسیه و ایران را منتفی می‌داند.
روسیه هیچگاه در حجم قابل توجه نفت ایران را خریداری نکرده و در آن سالها که از طرح نفت در برابر کالا می شنیدیم، هدف بزرگ نمایی اهمیت روابط دو جانبه بود. اکنون نیز داستان همان است. خوب یادم می آید در حالی که مقام‌های ایرانی مذاکره با روسیه درباره تهاتر نفت را تکذیب می کردند، وزیر انرژی وقت روسیه در پی سفر به تهران اعلام کرد با مقام‌های ایرانی در این باره مذاکره کرده. از این رو انتشار جزئیات جدید پیرامون این طرح جای سؤال دارد و درباره اصل موضوع باید بگویم دلیلی وجود ندارد روسیه نفت ایران را بخرد یا بفروشد، مگر اینکه بخواهد آن را به عنوان نفت خود جا بزند که نه شرایط لاجستیکش فراهم و نه دلیل معقولی برای این امر متصور است. به دلیل شباهت بین نفت ایران و اورال، نفت روسیه جایگزین نفت ایران در بازار جهانی شده و اگر واقعاً تحریم‌ها برداشته شود، رقابت میان مسکو و تهران در عرصه انرژی بیشتر می‌شود و اگر محدودیت‌ها علیه ایران سخت‌تر شود، روسیه این اقدام را محکوم می‌کند، اما برای نجات ایران نخواهد شد.
طرح نفت در برابر کالا که خبرگزاری رویترز بیش از 7 سال پیش از آن پرده برداشت، همواره موضوع گزارش‌های ضد و نقیض بوده. آخرین بار 2 سال پیش الکساندر نووک، وزیر انرژی وقت روسیه، تایید کرد یک سری محموله‌های نفت ایران کلاً 1 میلیون تن برای کشورهای ثالث برداشته شده بود. در این حال همزمان با این اظهارات، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور پیشین ایران، روسیه را متهم کرد که از فشارهای آمریکا تبعیت کرد و حاضر نشد نفت ایران را بخرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
در حالی که به نظر می رسید عملیات کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نقطه اوج همکاری های تنگاتنگ میان آمریکا و اسرائیل باشد، دونالد ترامپ در اظهاراتی از کمرنگ بودن نقش اسرائیل در این عملیات انتقاد کرده و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، را هم متهم کرده که از او سوء استفاده کرده است. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از نوشین سیدحسینی.
حدود 2 سال بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی به وسیله پهپادهای آمریکایی در عراق، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا، از سرخوردگیش از اسرائیل گفته و این کشور را به عدم همکاری متهم کرده است. دونالد ترامپ در گفتگو با سایت آمریکایی اکسیوس بدون اشاره به جزئیات تاکید کرده که از اسرائیل انتظار داشته در عملیات حمله به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، نقش فعالتری را عهده‌دار می‌شده است. اکسیوس در ادامه با اشاره به اظهارات یک مقام دفاعی ارشد اسرائیل درباره دلایل خشم آقای ترامپ ابراز تردید کرده و به نقل از این مقام ارشد اسرائیلی که نامش فاش نشده گزارش داده که اسرائیل در آن زمان پیشنهاد کرده بود نیروهایش نقش فعالتری را در عملیات حمله به قاسم سلیمانی بر عهده بگیرند، ولی این آمریکا بوده که اصرار داشته به تنهایی این حمله را انجام دهد. ضمن اینکه بنابر این گزارش دستیابی به اطلاعات کلیدی از جمله رهگیری موبایل قاسم سلیمانی هم به وسیله اسرائیل انجام شده بود. اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد پیشین اسرائیلی نوشته که مقامات ارشد آمریکا از جمله مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، در آن زمان از نقش اسرائیل در کشتن قاسم سلیمانی تقدیر کردند. قاسم سلیمانی ساعت 1 بامداد روز 13 دی ماه سال 1398 در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادهای تهاجمی آمریکا قرار گرفت و کشته شد. بنابراین گزارش به گفته یکی از مقام‌های ارشد رئیس جمهوری پیشین آمریکا، دونالد ترامپ پیشتر هم با انتقاد از نخست وزیر وقت اسرائیل گفته بود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، می‌خواهد به قیمت خون سربازان آمریکایی با ایران مبارزه کند. اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد پیشین در دولت آمریکا خشم آقای ترامپ را تا حدی غیر قابل توجیه خوانده و با اشاره به اظهارات آقای ترامپ درباره کشورهای عضو سازمان ناتو نوشته که دونالد ترامپ قبلا هم در اظهاراتی مشابه متحدان آمریکا در ناتو را متهم کرده بود برای مبارزه در جنگ‌هایشان می‌خواهند آمریکا را جلو بیاندازند. بنابراین گزارش، خشم آقای ترامپ توجیه‌پذیر باشد یا نباشد، او در سال آخر ریاست جمهوریش از این موضوع دلخور بوده است. به گفته یک مقام سابق کاخ سفید که نامش فاش نشده، حتی وقتی که در سال 2020 میلادی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که برای امضای عهدنامه موسوم به پیمانهای صلح ابراهیم به کاخ سفید رفته بود، تلاش کرد از رئیس جمهوری وقت آمریکا دلجویی کند، ولی آقای ترامپ قانع نشده بود و همچنان معتقد بود که نتانیاهو از او سوء استفاده کرده است. بنیامین نتانیاهو هنوز نسبت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ در این باره واکنشی نشان نداده است.
گزارشی شنیدید از نوشین سیدحسینی. اما در خبری کوتاه، بنابر اعلام فدراسیون جودو، بر طبق نامه دادگاه حکمیت ورزش، زمان اعلام نتیجه رأی دادگاه در مورد تعلیق 4 ساله جودوی ایران تمدید شد. بدین ترتیب ممنوعیت شرکت ورزشکاران ایرانی در این رشته ورزشی در مسابقات بین‌المللی 2 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. تا لحظات دیگه میتونید شنونده قسمت دوم برنامه زنده ایستگاه فردا به تهیه کنندگی و اجرای فرشید منافی و تیم همراهشون باشید. ممنون که با ما بودید.